الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بس در این که بعد از حمد یک سوره کامله واجب هست یا واجب نیست، عرض کردیم که آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک، همینطور آقای خویی در مستند العروه رحمت الله علیه ما، اینا به شدت دفاع کردن از عدم وجوب سوره، که سوره بعد از حمد واجب نیست. خب کلام آقای حکیم عرض شد، اشکالاتی که داشت. آقای خوی هم در صفحه 305 تا 367 در مستند العروه مناقشه کردند در اینکه سوره واجب باشه بعد از حمد. عرض کردیم که اخبار سه دسته است. دسته از اخبار دلالت داشتن که بعد از حمد سوره ای واجب هست با تعبیراتی از قبیل اینکه لکل رکعت سوره، یا اینکه لا تقرأ به اقل من سوره ولا به اکثر از سوره، یا تعبیر یعیدها، کسی که سوره را کامل نخوانده بعد از صلات بدون بسم الله خوانده که نمازش اعاده کنه، ضمیر یعیدها به نماز برمیگرده. یک دسته این اخبار است که دالند بر وجوب سوره. دسته هم که در باب دوم بود، خبر علی ابن رعاب و خبر حلبی دلالت داشتن بر اینکه فاتحة الکتاب تنها کافی است، که ظاهرش این بود که سوره واجب نیست. دسته سوم اخبار دلالت داشتن در صورت مرض، در صورت استعجال، ضرورتی، خوفی اگر باشه سوره ساقطه. خب ما اونطور که عرض کردیم گفتیم که این دسته سوم شاهد جمع میشوند بین این دو دسته، و فقهای ما نوعاً اینطوری گفتن، گفتن در صورت استعجال و مرض و خوف ساقطه، در غیر این صورت سوره واجب هست. ولی آقای خویی می‌فرمایند که مثل آقای حکیم، حرف اولشان مثل فرمایش ایشانه، که فرمایند که این اخبار جمع عرفی دارند. جمع عرفیش بینه که اخبار داله بر وجوب همون دسته اول را هم بر استحباب بکنیم، هم کنیم بر استحباب، برای خاطر اینکه خب در جمع عرفی باید ملاحظه کنیم ظاهر و از هر ظاهر و نص، و در همین مورد که مطلق همون بر مقید میشه عام تخصیص میخوره. دسته اول اطلاع دارن، دالن به اینکه سوره مطلقا واجب است. دسته سوم میگن نخیر، در صورت استعجال واجب نیست، در صورت خوف واجب نیست، در مرض واجب نیست. خب اینا رو ما اینطور جمع کردیم که به این حمل کردیم. ایشان میگن نخیر، بلکه باید بین دسته دوم و اول جمع کنیم. دسته دوم میگن که حالا در ترتیب که عرض کردم، حالا سه خبر دوم، خبر علی ابن باب دوم، خبر علی ابن رعاب و حلبی، میگفتن فاتحة الکتاب تنها مجزیه. ما دسته اول ظاهرش نه خیر، فاتحة الکتاب واجب است مطلقا. جمع بینشان بین است که هم کنیم اخبار دسته اول را بر استحباب، هرچند ظهور در وجوب دارن، اما از ظهورشان دست برداریم و حملشان بر استحباب کنیم. مثلا لا تقرب به اقل من سوره ولا اکثر، این نهیه. نهی ظهور در حرمت داره، حرمت تکلیفی یا حرمت وضعی یا ارشادی، هرچه هست ظهور داره. از این ظهور واسطه اخبار باب دوم دست برمیداریم، حملش میکنیم برای کراهت داره اقل از سوره و سوره مستحبه. خلاصه اخبار دسته اول که دلالت داشتن بر وجوب سوره مطلقا، از این ظهور فل وجوب دست برداریم و حملش رو میکنیم بر استحباب. بله سوره مستحب است بعد از هم مطلقا، نه اینکه وجوب داشته باشه. این هم آقای خویی میگن هم آقای حکیم. در حقیقت حمل مطلق بر مقید اخبار دسته اول که اطلاق دارن در وجوب، حملشان کنیم بر مقید و از ظهور دست برداریم، بگیم بر این که اینا مستحب هستن، اینا اینطور مثلا بگیم. آقای خویی و آقای حکیم اینطور میفرمایند. ما عرض کردیم که اشکال مطلب اینه که اگر تعبیر مثل صیغه افعل و لا تفعل بود که ظهور در وجوب داره، ظهور در حرمت داره، از ظهورش دست برمی‌داشتیم به واسطه اخبار دسته اخباری که دالدن بر فاتحه کتاب تنها کافی است که در باب دومه، واسطه اون اخبار از ظهورشان دست برمی‌داشتیم، گفتیم به این که مستحبن. ولی تعبیر تنها تعبیر وجوب و افعل و لا تفعل نیست، بلکه بعض اخبار داره یعیدها، یعنی نمازی که خوانده اگر سوره نداشته یا سورهش درست نبوده اعاده کنه نمازشه. اینجا تعبیر چون اینطوره، از این جهت دیگه این حمله بر استحباب لامعنا له، چون برای که در استحباب که نماز اعاده نمی کنن، چیزی که مستحب باشه در نماز جا بمانه نمازی اعاده نمی کنن. ولی چون خبر یحیی بن عمران دلالت داشت بر این که اعاده کند نمازشه، این خبر یحیی بن عمران خبر 6 از باب 11ه. منتها درباره کسی بود که بسم الله الرحمن الرحیم در سوره حمد گفته، اما بسم الله الرحمن الرحیم در سوره نگفته. حضرت فرمودن که یعیدها، ضمیر یعیدها هم ظاهرش این است که به همان نماز برمیگرده، نه بر بسم الله و نه بر سوره، چون برای که بعد از عمل پرسیده. بعد از عمل اینجا بود که اول از اون عباسی سوال کردن، عباس گفت نمازش صحیحه، ولی از حضرت که سوال کردن، حضرت فرمودن یعیدها مرتین، دو مرتبه فرمودن یعیدها، بس ضمیر یعیدها برمیگرده به نماز. اگر نماز باطل نبود لا معنا که اعاده کنه، بس ضمیر یعیدها به بسم الله بر نمیگرده، به سوره هم بر نمیگرده، بلکه به نماز برمیگرده، که همین رای خویی هم توضیح دادن در مستند العروه. معلوم میشه بنابراین که سوره مستحب نیست. اگر سوره مستحب بود که یعیدها لا معنا له، معنا نداشت که. از این جهت اون جمعی که آقای خویی میگن آقای حکیم میگن که جمع عرفی به استحبابه، ما میخوایم عرض کنیم که این با تعبیرات همه روایت ها نمیسازه. اگر تعبیرات صیغه افعل لا تفعل بود ممکن بود ما اینطور جمع کنیم، اما چون تعبیر یعیدهاست، یعیدها هم به نماز برمیگرده، از این جهته که این اشکال اول ما و آقای خویی و آقای حکیمه. یکی از برادران محترم چیزی نوشتن درباره همین موضوع، اون روز هم مثل اینکه ایشان اشکال فرمودن و گفتیم بین میسید این باشه. ایشان نوشتن که یحتمل ان یکون المرجع، مرجع در یعیدها ها بسم الله الرحمن الرحیم باشه، کما لعله المنساق. البته عبارت نویسیس معلوم است که در قلم عربی کار کرده، خوب نوشته از لحاظ قلم. البته حالا مطلبش عرض بود. بعد می فرمان که خب این ضمیر برمیگرده بسم الله و گفته چون بسم الله نخوانده است سوره را بسم الله را اعاده کنه. خب و چون این که قرائت سوره مجرده از بسمله اعتمادن الله ما کنه دار جندد العامه، چون دارج در آم بین عامه این بوده سوره نمیخواندن یا جهلن به اصل موضوع. خلاصه میفرمایند که من نوشتم که یعنی بسمله را ترک کرده یعیدها، یعنی یعید و بسمله را. منشأ بطلان زیاده عمدیه است در این صورت، برای خاطر اینکه سوره را خوانده بدون بسمله، سوره بدون بسمله زیاده عمدیه است. ایشان نوشتن را از این جهت نماز را اعاده کنه، بس اعاده صلات نه از جهت آن است که سوره خوانده نشده، بلکه از جهات آن است سوره بدون بسم الله خوانده شده. سوره بدون بسم الله هم زیاده عمدیه است، اون وقت از این جهت گفتن. حالا صبر کن، نرسیدیم به اون. خب با کسی که سوره خوانده بدون بسم الله زیاد کرده و زیاده هم کسی به جا بیاره به قصد وظیفه و تشریع، نمازش باطله، از این جهت نماز خودش را اعاده کنه. ایشان اینطور نوشتن واسه من زاده فی صلات اینا. خب در اینجا باید دید که بله، اولا که ضمیر یعیدها گفتیم به نماز برمیگرده، چون بعد از نماز آمده سوال کرده که این نماز که خوانده صحیح است یا صحیح نیست، سوره خوانده بدون بسم الله، ضمیرش به یعیدها به نماز برمیگرده، چون وسط نماز نیست بگه یعید سوره را یا یعید بسم الله را، بعد از نمازه، بعد از نماز باشه به نماز برمیگرده. وقت خواندن سوره بدون بسم الله الرحمن الرحیم میشه تبعیض در سوره، تبعیض در سوره. ما روایات داریم برای این که خب صحیح هست، یعنی روایات داریم به این که دالن که نماز صحیحه. حالا باید بعدن بحث بکنیم در تبعیض در سوره، این زیاده نیست. اگر اینطور باشه این برمیگرده به اون روایات که دلالت دارن تبعیض در سوره جایز یا جایز نیست، و فقهای ما این خبر را از دلائل رد تبعیض در سوره نشمردن یعیدها، چون برای اینکه الان هم سنی ها تبعیض که میکنن سوره را بدون بسم الله میخوانن، یا یک آیه از یک سوره میخوان مثلا. خلاصه این زیاده نیست، این تبعیض در سوره میشه، نه اینکه زیاد کرده است و فعلیه لعاده که ایشان نوشتن. خلاصه این ظاهرش نیست، ضمیر به همان به یعیده ها به صلات برمیگرده. از باب حکم هم باشه، حالا تکلیفش این پرسه، از باب حکم باشه حالا تکلیفش این پرسه، میپرسه به یه شخصی نماز را خوانده اینطور چی کار بکنه؟ حالا میپرسه؟ نه نه، شاید هم نگذاشته، شاید نگذاشته باشه، حالا وقت داشته قضا باید بکنه. از باب حکم عرض میکنم، این میگه تکلیف حالا چی کار کنم؟ حالا چی کار کنه؟ الان چی کار کنه؟ نماز باطل کن، نماز اعاده کن یا نه؟ روایت بخونیم حالا دیگه، الان روایت میخونیم، یعنی نماز اعاده کنیم. الان تکلیف حالاش میپرسه از لحاظ حکم چیه. ببینید این خبر شش از باب 11، خبر شش از باب 11 میگه الان تکلیفش میخواد بگه. خبر اینه که قال کنت عند ابي، قال كتبت الى ابي جعفر عليه السلام جلت فداك ما تقول في رجل ابتدى بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في ام الكتاب. نماز فرادا، صلات وحده یعنی فرادا نماز میخوان در ام الكتاب بسم الله الرحمن الرحیم نگفت. فلما صار الى غير ام الكتاب من السوره تركها، یعنی ترك بسم الله الرحمن الرحیم. فقال عباسی لیس بذلک بعثون، یک شخص این کار را کرده حالا داره میپرسه. فکتب علیه السلام به خطه یعیدها مرتین علی رغم انفه، یعنی علی رغم انف العباسی. تکلیف حالاشو داره میگه. حضرت فرمودن که باید این شخص نمازش اعاده کنه، نمازش اعاده کنه. بله خب بله اعاده کنه، نماز اعاده کنه، یعنی نماز اعاده کنه. خلاصه یستفاد منه بطلان صلات، که نمازش خوانده دوباره اعاده کنه. وقت هست، در وقت، وقت خارج شد خارج، خلاصه اعاده کنه نماز خودشه. خب حالا اشکال اول ما قدی پیشتر کنیم. اشکال اول ما این بود که عرض کردیم که اینجا جمع عرفی وجود نداره. اشکال اول ما با آقای خویی و آقای حکیم این است که برمودن جمع عرفی آن است که اخبار داله بر وجوب همون بر استحباب بکنیم. دسته اول بگیم این تعبیرات روایات کلن را ملاحظه کنیم با اون که اونها میگن که جمع عرفی وجود داره همون بر استحباب نمی سازه. این اشکال اول. از این قبیل تعبیری که یعیدها هست این با اون نمی سازه. اشکال اول. اشکال دوم ایشان این بود که اعراض مشهور، آخه نه این که اینجا بود که اخبار دسته دوم، یعنی اخبار باب دوم، خبر علی ابن رعاب و خبر حلبی که می گفتن فاتح الکتاب تنها مجزیست، این را فقهای ما نوعاً حمله بر تقیه کردن. این دو نفر میخوام بگن که حمله بر تقیه در جایی که جمع عرفی نباشه، ازهر و ظاهر، نسل و ظاهر اینا نباشن، ولی اینجا چون جمع عرفی داریم که گفتن حمله بر استحباب و جای حمله بر تقیه نیست. اینم اشکال دوم آقای خویی و آقای حکیمه. خب این هم ما قبول نداریم، برای خاطر اینکه حمل کردن بر تقیه همیشه اونجا نیست که جمع عرفی ممکن نباشه. حتی اگر جمع عرفی هم ممکن باشه، از قرائنی برای ما ثابت بشه که اینجا جهت صدور مختله، چون خبر سه چیز داره، یکی صدور، یکی ظهور، یکم جهت صدور. صدورش باید به سند نگاه کرد تا اینکه صدور خبر ثابت بشه. ظهورش هم رجوع به اهل عرف میشه که از این لفظ چی میفهمن، اونم ظهورشه. اصالت ظهور هم مربوط به ظهوره. اما جهت صدور یعنی آیا امام علیه السلام این را برای بیان حکم واقعی گفته یا این که نخیر برای بیان حکم واقعی نبوده، برای خاطر تقیه گفته که دماء شیعه را حفظ کرده باشه، میشه جهت صدور. بله خیلی خوب، در اینجا حالا وقتی که جهت صدور مختل باشه، فقط منحصر نیست به اونجا که جمع عرفی ممکن نباشه، حتی اگر جمع عرفی هم ممکن باشه، ولی به قرائنی برای ما ثابت شد که معصوم علیه السلام خواسته که برای حفظ دماء شیعه تقیتاً چیزی فرموده باشه. این موضوع تقیه هم موضوع خیلی شدیدی بوده سابقاً. حالا الحمدلله طوریست که خب شیعه و سنی با هم تا حدی تفاهم دارن، تقیه نکردن، ولی سابقا خیلی شدید بود. اگر می دانستن کسی شیعه است در زمان حکومت بنی امیه و بنی عباس، در زمان ائمه علیهم السلام می کشتن، از بین بردن، نابودش می کردن. حتی بعد از زمان بنی امیه بنی عباس هم باز هم در ایران، در بلاد اسلامی قبل از سلاطین صفوی، اینها باز هم تقیه خیلی شدید بوده است. بله در زمان آل بوی دیالمه تقیه تخفیف پیدا کرد، با شیعه های آزادی پیدا کرد، زمان شیخ مفید و سید مرتضی و سید رضی و اوائل شیخ طوسی. خلاصه مثلا برای نمونه در اول شرح لمعه، لمعه شهید اول نوشته است که من این کتاب لمعه را نوشتم اجابتاً لالتماس بعض دیانین، برای خاطر این که در ایران در آن موقع در سبزوار حکومت سربداران بوده. حکومت سربداران معاصر است به همان شهید اول، اینا شیعه بودن. در سبزوار در یک ناحیه از خراسان یک حکومت شیعی وجود داشته. در حدود 100 سال سربداران در سبزوار حکومت کردند. وقت اونها اون سلطان در اون زمان در همون شهردمه هم شهید ثانی شهر داده، سلطان در اون زمان خواجه علی معید الدین بوده است، وزیر ایشان شمس الدین آوی. این شمس الدین آوی با شهید اول خیلی مربوط بوده، حتی چند دفعه دعوت کرده از شهید اول که بیا به سبزوار، شهید اول نیامده. بعد از شهید اول میخواد که بر اساس فقه شیعه کتابی بنویسه بفرسته برای سربداران. شهید اول لمعه را در دمشق نوشته، در 7 روزم نوشته برای شمس الدین آوی. شمس الدین آوی هم اهل آوه است، آوه نزدیک ساوه، یه جایی بوده است، شهر بزرگی بوده است این آوه. در زمان حمله مغول اینجا خوب خراب شد و کتابخانه هایی داشت و خیلی معظم بود و از بین رفته دیگه، بعد از اون یه روستامانندی باقی مانده، ولی خب مردمان شیعه داشته، مردمان خوبی داشته. اهل آوه، شمس الدین اهل اینجا بوده، ولی وزیر اون خواجه علی معید الدین بوده است. شهید اول خواست لمعه را برای این شمس الدین آوی نوشته، اجابتن لالتماس بعض دیانین، مراد همین شمس الدین آویه، میفرسته اونجا. بعد شهید ثانی که در شهردمه شهر میده، میگه به این که خب تیمور لنگ حمله کرد به سبزوار. تیمور لنگ خب یکی از فجایع تاریخ که باید خیلی مختصر بگم که بحث تاریخ نماشه، یکی از فجایع تاریخ ما بعد از حمله مغول حمله تیمور لنگه، تیمور گورکانه میگن. این واقعا شهرهای ایران خراب کرده و در خیلی از شهرها از سرهای بریده مناره ها می ساخته. افرادی همراه داشتن که اینا از سرهای بریده با جریان های مناره های بلند می ساختن که سرها به طرف بیرون ولی پشت سرها به طرف هم بوده، که وقتی آدم نگاه میکردن افراد خیلی مرعوب می شدن. مناره های بلندی از سرهای بریده درست میکردن. در اصفهان این کار کرد، در سبزوار هم این کار کرد. خلاصه در حمله به سبزوار تیمورلنگ هم خب خیلی تسلط داشته به این که مردم سنی باشن، با شیعه مخالف بوده. متاسفانه اینطور که نوشتن تیمورلنگ قرآن رو حفظ بوده و خودش هم در فقه خیلی وارد بوده. یکی از راه های اقفال مردم و اینا همین بوده که حفظ قرآن و در فقه هم تسلط داشته. خلاصه در حمله به سبزوار، در اونجا که سر از سرهای بریده مناره ها درست کرده اینها، خب حکومت سربداران رو ایشان نابود کرد و ساقط کرد تیمور، و اون خواجه علی معیدالدین را همراه خودش با اسیر کرد و برد، اونم در بین کشته شد، اونم مرد و در بین مرد. اینا حالا منظور است که اینه در شهرنامه، اول شهرنامه هست این خلاصش. بعد نوشته در اول شهرنامه که وقتی که شهید اول مشغول نوشتن لمعه بود، از کرامات شهید این است، این از کرامات میشماره، از الطاف خفیه خداوند و از کرامات شهید این بود که نیامدن سنیا ببینن که داره فقه شیعه مینویسه. ببین از اینجا چی به دست میاد. در 7 روز که این را در دمشق نوشت، از الطاف خفیه خداوند و از کرامات شهید اول هم بود که نیامدن سنی‌ها ببینن که شهید اول مشهور نوشتن فقه شیعه است. این تقیه را میخوام بگم، اینقدر تقیه شدید بوده که نوشتن فقه شیعه خودش یه جرمی بوده، و این از کرامات شهید اول است که در موقع نوشتن لمعه کسی نیامده است ببینه که ایشان مشهور نوشتن فقه شیعه است. تقیه این طوریست. خلاصه تقیه خیلی شهید بوده. وقت سنیا به کلمت واحدت این سوره را مستحب بدانن. در الفقه ذل مذاق الاربعه که اون روزم عرض کردم داره که خب ابو حنیفه که یک آیه از قرآن کافی میدانه، حنفیه یک آیه از قرآن در رکعت اول دوم کافی میدانن، رکعت سوم چهارم هیچی نخوان، رکعت اول بر دوم یک آیه از قرآن ترجمه کافی میدانن. اما مالکیه و حنبلیه و شافعیه همشون میگن سوره مستحبه. سنیا سوره را مستحب میدونن، شعار اونهاست، هم سوره را مستحب میدونن و هم تبعیض هم قائلن. حالا که مستحب یک آیه هم از سوره خاندی خاندی، عملا حالا همین کار میکنن، یا سوره نمیخوانن یا سوره قسمت میکنن. وقت ائمه علیهم السلام در برابر اینها برای حقن دماء شیعه از این جهت اینجا آمدن فرمودن به مردم که خب که فاتحه الکتاب تنها معجزه‌ست، خب برای خاطر حقن دماء شیعه گفتن. این قرائن چون بوده، فقهای ما آمدن اخبار داله برای اینکه سوره واجب نیست، اخبار داله برای اینکه فاتحه الکتاب تنها معجزه‌ست، همه بر تقیه کردن. وقت آقای خویی و آقای حکیم میفرمایند که در جایی که جمع عرفی باشه نباید ما حمله بر تقیه کنیم. بله، اما ما قبول نداریم که همه جا اینطور باشه. اینجا قرائن و شواهدی بوده برای علمای ما که این اخبار داله برای اینکه فاتحه کتاب تنها معجزه است، اخبار باب دوم، خبر علی ابن رعاب و خبر حلبی را حمله بر تقیه کردند. بله، باز یکی از حرفای خوییم بود که اعراض مشهور آمدن گفتن، اعراض مشهور را گفتن کبران و صغران قبول نداریم. عرض کردیم این حرف مبنایی است. روی مبنای ایشان به صحت سقم خبر نگاه میکنه، این مشهور را توجه نمیکنه، چون ایشان قائل اینه که خود همون عدالت راوی و ساقط راوی موضوعیت داره. این مبنایشان و روی این مبنای ما که نه خیر، ما نباید نگاه کنیم به عدالت و وثاقت. عمده در نظر ما صدور اطمینان به صدور خبره از راه بنای عقلا. وقتی مشهور اعراض کرده باشن دیگه ما اطمینان نداریم، چرا اینکه از طرفی هم خبر اگر ضعیف شد مشهور عمل کردن اطمینان پیدا میکنیم. این بحث مبنایی است. بله، روی این مبنای خبری که مورد اعراض مشهور باشه، فقهای ما خلفاً عن سلفاً قرنها با اون عمل نکرده باشن، اعراض کرده باشن، دیگه ما اطمینانی به صدور نداریم. حالا صدور هم باشه، اطمینانی به جهت صدورش نداریم. ما ننفی این طوریه، اخبار صحیحن و زیادن، ولیکن اطمینان نداریم به اینکه ائمه علیهم السلام برای بیان حکم واقعی فرمودن، بلکه ائمه علیهم السلام تقیتاً حقناً لدماء شیعه فرمودن. آقای خویی، آقای حکیم، با اینکه آقای حکیم در مستمسک، آقای خویی در مستند این هم بحث دارن، ولی که در عروه حاشیه ندارن. عروه گفته یجب و قرائت و سوره کاملت، حاشیه نزدن. اینجا معلوم میشه یه بحث خیلی خوب فقهی است، ولی در مقام عمل به همون عروه عمل میکنن که واجب است قرائت سوره کامله ای. علامه مجلسی هم در بهار، بله در بهار جلد 82، البته عرض کردم که بهاری که پیش بنده هست چاپ مؤسسه الوفای بیروته، این با چاپ‌های دیگه دو سه جلد جلو و عقب داره، از جلد 40 به بالا، 45 به بالا. در بهار جلد 82 از تب مؤسسه الوفای بیروت صفحه 12، ایشان هم گفتن که الله عبارتش نمیخوام بخونم زیاد، لا خلاف بین الاصحاب در اینکه اقتصار بر حمد وحدها در نوافل مطلقا اشکال نداره. در نوافل سوره نخوانده نخوانده، در فرائض هم عند الضروره کل خوف و مرض و زیق وقت باز اشکال نداره، اما اختلاف فی وجوب سوره عند عدم الضروره. اکثر گفتن واجبه، ادهی گفتن واجب نیست. ایشان میگه و بل جمله القول به عدم وجوب صورت کامله قوی من حیث الاخبار. ایشان میگه از جهت اخبار قول به عدم وجوب صورت قوی است. اینطوری میگه احتیاط اقتضی عدم ترک صورت الا ان الاضطرار. خلاصه ایشان از لحاظ اخبار میگه عدم وجوب سوره قوی است، ولی ما عرض کردیم که این اخبار باید محمول بر تقیه بشه. از طرفی هم این همه قبول دارن پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیه السلام یک سوره کامل را میخواندن، اون تو سنی ها میگن مستحبه، ما اکثرا میگیم نه خیر مستحب نیست و واجب است و اینا. این بحث نسبت به وجوب سوره. اما حالا بریم سراغ بحث تبعیض سوره. خب اخبار زیادی هم داریم که تبعیض، که انسان یک مقداری از سوره را بخونه، اونم جایزه. بنده باید پیغمبر صلی الله علیه و آله در نمازش، پیغمبر به این تقیه، پیغمبر در نمازش حمد و سوره را میخونده. سنی ها بعد نمازن گفتن مستحب است. پیغمبر صلی الله علیه و آله مواظب بوده همیشه حمد و سوره میخونده، یک سوره میخونده، حالا یا سوره طویله یا سوره قصیره. در منتها الله بود که تواتر نقل که پیغمبر صلی الله علیه و آله کان یقرأ السوره بعد الحمد، این نقل متواتر داره. ائمه علیهم السلام هم میخوندن و پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن که صلوا کما رأیتمونی اصلی. ما هر کجا که قرینه قائم نشده که مستحب است، باید اونطور که پیغمبر نماز میخونده بخونی. اگر قرینه قائم شد که فلان فعل را پیغمبر مستحباً ادعا میکرد، اونجا دست برمیداریم. تا قرینه قائم نشده صلوا کما رأیتمونی اقتضا میکنه اونطور که پیغمبر نماز میخونده بخونی، و نقل متواتر از پیغمبر صلی الله علیه و سوره را میخونده. و من درس دارم به این که متشرعه، متشرعه مثل التزام دارن، عملا ما شیعه ها سوره را بخونیم، و این التزام عملی متشرعه دلیل است که از شرع رسیده که بایستی سوره را خواند و میخونیم ما. اینم خودش سیره متشرعه هم دلیله. حالا نصوص تبعیض، اما روایات زیاد راجع به تبعیض داریم. بنده فهرستش فقط باید عرض کنم که خودتان یادداشت مطالعه فرمایید. یکی خبر چهار از باب چهار، صفحه 737 جلد چهار وسائل. دیگر خبر پنج از باب چهار، شش از باب چهار، هفت از باب چهار، عمدتاً در باب چهارند. مثلا در خبر چهار از باب چهار اینطوریه: علی ابن یقتین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن تبعیض سوره فقال اکره ولا بأس به فنافله. دلالت اینم خیلی روشن نیست. حضرت فرمودن من کراهت می‌دارم ولی در نافله اشکال نداره. اکره لغتاً به معنی کراهت مصطلحه نیست. کراهت مصطلحه مقابل استحباب و اباحه و حرمت و وجوبه، ولی در لغت کراهت به معنی این است که یعنی متنفرم، خوشم نمیاد، با حرمتم میسازه. بقال اکره ولا بأس به فنافله. اما خبر پنجم است اقسم ها کیف شد، یا اقسم ها کیف شد، هر طور خواستی قسمت کن. خبر ششم این است که اشکال نداره که در رکعت اول مقداری از سوره بخونه، ما بقیه رو در رکعت دوم بخونه. خبر هفتم باب چهارم این است که به این قرعه آیتان فشان یرکعبه ها، رکعت یک آیه هم بخونه میتونه به رکوع بره. این در باب چهارم. خبر سه در باب ششم گفتن که دلالت داره ولی محتمل بچه اینه. خبر یک و دو از باب پنجم، اینا اخبار داله بر تبعیضه. خب یک نفر دیگه میخوام عرض کنم که خواهی مطالعه. خبر چار از باب چار و پنج از باب چار و شش و هفت از باب چار، سه از باب ششم، یک و دو از باب پنجم، این اخبار تبعیض. ولیکن حالا از لحاظ اخبار خیلی خوب، بعضی هستند چون صحیحه، ولی همینم مربوط میشه به همون بحث قبلی. ظاهرش تقیه است، برای خود در میان فقهای ما یک نفر که قائل به وجوب سوره باشه قائل به تبعیض نشده. آقای بروج رحمت الله در تقریراتشان دارن مطالعه فرمایید، داره لم نظفر به احد ممن قال به وجوب سوره قائل به جواز تبعیض باشه. هر کسی که قائل شده است که سوره واجبه گفته تبعیض جایز نیست. واسطوره کامل خانده. بله. کسانی که گفتن سوره مستحبه قابل به تبعیض شدن، چون سوره مستحبه، حالا یا همش یا مقداری. اما کسانی که قائلن به وجوب سوره هیچ وقت نگفتن که سوره را میشود تبعیض کرد. بله؟ نه، اینا که میگن سوره واجب، این سوره کامله باید خوان. همین میگم دیگه، که نداریم که فقهای مکثر قائلن به وجوب سوره، کسانی هم قائل به وجوب سوره گفتن تبعیض. بس تبعیض را که میگه در میان فقهای ما، تبعیض کسی میگه سوره را مستحب بدانه، شیخ طوسی در نهایه، کسانی که سوره را مستحب میدانن مثل مولانا محسن فیض کاشانی، شیخ طوسی در نهایه، سلار نسبت داده شده، دیلمی نسبت، اینا به اینا که نسبت داده شده عدم وجوب سوره، اینا تبعیض را میگن. اما کل من قال به وجوب سوره، قال به این سوره کامله باید خونده بشه، و چون ما اختیار کردیم وجوب سوره را، باید بگیم به این که تبعیض درست نیست. اخبار تبعیض هم میشه بر همون تقیه، چون برای این که نخواندن سوره و تبعیض در سوره از شعار سنی هاست، سنی ها یا نمیخوانن یا اگر بخوانن تبعیض میکنن، و خواندن سوره کامل از شعار شیعه هاست، شیعه ها میخوانن یک سوره کامل میخوانن. بس اخباری که دالت دارن بر جواز تبعیض، اینا هم باعث هنه بر تقیه بشن، قرائنی هست باید هنه بر تقیه بشن. خب اینم نسبت به تبعیض. حالا مثلا در علامه در تذکره، علامه در تذکره جلد سوم از این چاپای جدید، صفحه 131، در مسئله 220 از کتاب صلات گفته یجوز و فی حال ضروره و استعجال الاختصار الحمد اجماعا، در حال ضروره و استعجال تنها هم بخوانن. بعد گفته و کذا یجوز ان یقرأ بعض از سوره حال ضروره. ایشون آمده اخبار دال بر تبعیض را حمل بر ضرورت کرده، گفته کذا یجوز ان یقرأ بعض از سوره حال ضروره. بعد روایتی ذکر کرده، گفته و انما حملناه علی الضروره جمعا بین الادله، ما حمل کردیم این جواز تبعیض را بر ضرورت، برای اینکه جمع کنیم بین ادله، یعنی ادله که دالت بر وجوب سوره کامل آدم مختار را میگه، ادله که دالت بر تبعیض آدم مضطر را میگه، این طور آمده ایشان جمع کرده. خلاصه ما پیدا نمیکنیم از فقهای ما، نه ولیکن در تذکره گفته است من که چنان که در حال ضرورت سوره ساقطه، در حال ضرورت میشه اکتفا کرد به بعض سوره، به بعض سوره، ایشان اینطور گفتن. بله، الله یعظم به نظر ما اینطور میرسه که این اخبار داله بر تبعیض هم مثل همون اخبار داله بر این که سوره لازم نیست حمل بر تقیه بشه. حالا بس یک نکته، اون روز یکی از آیانی که الان امروز مثل این نیستن برفرمودن، خواستن جوابش عرض کرده باشم، ایشان گفتن این اخبار باب دوم یه خبر علی ابن رعاب و خبر حلبی که دلالت داشتن سوره واجب نیست، فاتحه الکتاب تنها مجزیست. خب ما یک ترس از آی بروجردی عرض کردیم که اون حرف واقعا اگر ثابت بشه دیگه خیلی کار را آسان میکنه. ایشان گفتن خبر علی ابن رعاب هم شاگرد حلبی بود است و حلبی هست شده، حلبی هم دوتا خبر داره، یکی داره که در صورتی که استعجال و خوف بود سوره ساقطه، یکی هم مطلق داره، حلبی از امام یک دفعه این را شنیده. حالا یا حلبی اشتباه کرده است در نقل، یا نسخ اشتباه کردن. خلاصه خبری که دلالت داشته باشه برای این که سوره واجب نیست بدون درد سر نداریم، این حرف آقای بروجرده بود که اون روز عرض کردم. اینجا نه که تعبیر این بود که تجزی فاتحه الکتاب وحدها، این آقا میگفتن که معناش این است که فاتحه الکتاب است که در نماز مجزی است، غیر از اون سوره دیگری به جای فاتحه الکتاب مجزی نیست. این حرف سر حرفه که ما این اخبار باب دوم ایشان اینطور معنا میکردن. اصرار داشتن خواستن جوابش عرض کنم. حالا ببینیم خبر رو ببینیم که حرف ایشان معلوم باشه که بعداً گفتن نشه که فلان کس به اشکال‌ها توجه نمی‌کنه. اشکال‌های خوب ما خیلی استقبال می‌کنیم. بله؟ کی؟ عرض کردم که اون رو عرض کردم. بله، علی ابن را خبر اول مال ایشانه. خبر اول علی ابن را بس علی ابن عبدالله. من اون روز عرض کردم چهارشنبه. خبر اول علی ابن را بس علی ابن عبدالله قال سمعته یقول ان فاتت الکتاب تجوز و وحدها فی الفریضه. خبر سوم حلبی است عن ابی عبدالله قال فاتحت الکتاب تجزی وحدها فی الفریضه. خبر دوم همین حلبی است مگه تجزی اذا ما اعجلت اذا ما اعجلت به حاجت متخبف شیئا. حلبی بس دو تا خبر داره، یک خبر این است تجزی وحدها بدون قید، یکی تجزی در صورتی که عجله باشه و یا خوفی باشه. گوش به عرض من نمیکنید دیگه. آقای بروجه نمیخواستن بیان که افتاده. ایشان میفرمودن به این که علی ابن دو تا سه تا خبر اینجا الان هست. دقت کنید در عرض من. اون رو عرض کردم. خبر اول علی ابن رعاب است که فاتحت الکتاب تنها مجزی است. خبر سوم حلبی میگه فاتحت الکتاب مجزی است. حلبی میگه مجزی است وقتی که عجله باشه یا خوف باشه. خبر دوم باز حلبیه میگه فاتحت کتاب تنها مجزی است. ایشان می‌خواستن که اول سراغ حلبی می‌رفتن. حلبی دو تا خبر داره، یکی که فاتحت کتاب مجزی است بدون قید، دوم فاتحت کتاب مجزی است تنها در جایی که عجله باشه و خوف باشه. می‌فرمودن که حلبی از امام معصوم علیه السلام دو مرتبه که نشنیده، این رو یه مرتبه شنیده، یا این شنیده یا اون شنیده، یکی شنیده. به احتمال قوی آن است که حلبی همون رو شنیده که قید داشته، یعنی فاتحت الکتاب تنها مجزی است که عجله باشه و خوف باشه، این شنیده حلبی. خب بنابراین حلبی به اطمینان نداریم که حلبی دو تا خبر داشته و دو تا از معصوم شنیده، اطمینان نداریم. بس به احتمال قوی همون را شنیده که قید داشته باشه، چون اگر امر داره باشه بین اسقاط شیء و اضافه کردن شیء بعیده کسی اضافه کنه، ولی اسقاط ممکن از قلم بیفته. بس حلبی از امام شنیده است که امام فرموده که تاتار کتاب مجزی است وقتی عجله باشه یا خوف باشه. این شد این کار حلبی. اول سراغ حلبی رفتیم و حلبی اینطور شد. خب بعد مثلا علی ابن رعاب، علی ابن رعاب شاگرد حلبی است، اونم از حلبی باید نقل کنه. حلبی از نسخه افتاده، حالا یا نساخ انداختن در طول زمان یا اینکه نساخ نینداختن، خود علی ابن رعاب انداخته چون اطمینان داشته حلبی راست میگه. بس بنابراین حلبی هم علی ابن رعاب هم خبرش از بین میره، منحصر میشه به ارهاوی به حلبی. حلبی هم به احتمال قوی از امام نقل کرده که فاتحت الکتاب در صورت عجله و حاجت و خوف ساقط میشه. همین بس دیگه، خبری نه ایمان مطلق که دلالت داشته باشه به اینکه سوره لازم نیست. این حرف آقای بروجردیه. حالا درباره شما فکر کنید تا چه اندازه صحیح. بله خب بقیه باشه انشالله.